بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 104 سطر 8 و یجب ان یکون رسم و به خواست و اعراض بینت لشی فا این من عرف المسلس به انهو شکل لذی زبای هم سلقائمتین لم یکون رسمه الا للمهندس. بحثمون در رسم بود، گفتیم که رسم مرکب است و یکی از اجزای ترکیبش خاصه است، اما اگر جزء دیگرش جنس باشد رسم جید قرار داده میشه. گفتیم بعد گفتیم رسم اجرال رسوم که رسم جیده عبارت از رسمی است که چند تا قید داشته باشه. قید اول این که در او جنس ذکر شده باشه که توضیح دادیم و تمام شد. قبلا هم گفته بودیم مساوی هم باشد، یعنی مساوی با مرسوم باشه که بتونه جامع افراد و مانع اغیار بشه. اون قید رو خواجه آورده بود، ما بیان کردیم دیگه تو متن مصنف این قید نیامده. سومین قیدی که هست که تو متن مصنف آمده این است که این اعراض و خواصی که ما در رسم میاریم بیان باشن. بیان باشن یعنی برای شنونده و برای مخاطب بیان باشن. حالا اگر برای همه بیان بودند چه بهتر، اگر برای همه بیان نبودند بالاخره لااقل برای مخاطبی که ما این حد بهش این رسم رو بهش القا میکنیم باید بیان باشن، تا اینکه بتوانند اون مخاطب رو به مرسوم آگاه کنند، ولو اینکه مخاطب به حقیقت مرسوم آگاه نشه ولی بالاخره مرسوم رو بشنسه و از معادات جدا کنه. اگر رسمی برای مخاطب آشنا نبود، یعنی اعراض و خواصی که در اون رسم ذکر شده بودند برای مخاطب بیان نبود، این تعریف تعریف رسمی نیست. تعریف حدی هم که خب مسلم نیست به خاطر اینکه اجزایش اجزای تعریف حدی نیست، پس اصلا تعریف مفیدی نخواهد بود. تعریف به خفی میشه، تعریف به خفی اعتبار نداره. بعد مثالی میزنند که در این مثال اعراض و خواصی که در رسم ذکر میشه برای مخاطبی که تعیین میکنند آشناست ولی برای دیگران آشنا نیست، و به همین جهت این رسم برای دیگران رسم نیست، فقط برای همون شخص مخاطبی که این اعراض و خواص رو میشناسه رسمه. مثلا اگر مثلث رو تعریف کردن به این که شکلیست که زوایای داخلیش برابر است با دو قائمه، این یکی از خواص مثلثه که در هندسه اثبات میشه. گفته میشه که مثلث دارای سه تا زاویه در درون خودش هست، در بیرون زوایایی داره که اون زوایای بیرونی الان مورد نظر ما نیست. وقتی شما خطای مثلث رو ادامه میدید از ادامه این خطوط در بیرون زاویه تشکیل میشه، بیرون مثلث. الان همینطوری ادامه نداده زاویه دیده نمیشه در بیرون. وقتی خطوط رو ادامه میدید، خطوط مثلث رو ادامه میدید از اون شکل بیرون میرید، میبینید در بیرون شکل هم زاویه تشکیل میشه. 9 تا زاویه در بیرون تشکیل میشه، سر هر رأسی 3 تا زاویه تشکیل میشه. اصلا 3 تا رأس داره 9 تا زاویه میشه. اینا زاویه داخل خارجی هست. الان بحث از زاویه خارجی نداریم. اون 3 تا زاویه داخلی وقتی جمعشون کنید میشن 180 درجه. 180 درجه برابر با دو قطب تا قائم است، چون هر زاویه قائمه 90 درجه است. 180 درجه برابر با دو قائم است، پس زاویه های داخلی مثلث برابر با دو قائمه. این یکی از خاصیت های مثلث. و اگر این خاصیت رو شما در تعریف مثلث ذکر بکنید، کسی متوجه این تعریف میشه که هندسه رو یاد گرفته باشه، یعنی مهندس باشه. مهندس یعنی هندسه خونده باشه و به علم هندسه آگاه باشه. او متوجه این خاصه میشه و میتونه از طریق این رسم به مرسوم که مثلث است منتقل بشه، ولی دیگران از این رسم نمیتونن استفاده بکنند، بنابراین بر اونها این رسم رسم نیست، حتی که برای هیچ کی نیست، اساسا تعریف نیست. برای کسانی که این خاصه رو نمیشناسند این تعریف تعریف نیست، برای کسانی که این خاصه رو میشناسند این تعریف تعریف رسمیه. این حرف مصنف. خواجه حرف مصنف رو قبول میکنه و میگه که تازه برای مهندس هم اونطور رسمی که ما انتظار داریم نیست، رسم شرح الاسمیه، رسم شرح الحقیقه نیست که این ایشالا تبیه میشه. پس مصنف میگه که این رسم رسم است برای مهندس. خواجه قبول داره رسم برای مهندس، ولی میگه مطلق رسم نیست، رسم خاصه، تعیین میکنه که چه نارسمیه. خب حالا این مقداری که از کردیم بیان کنیم، عبارت رو بخونم بعد برسیم به این مثال و بیان کنیم که این چه نارسمیه. انشاءالله وقتی بسیم عرض میکنم. صفحه 104 سطر 8 و یجب ان یکون رسم، این شرط دوم عجبت بودن رسمه. واجب است که رسم به خواص و اعراضی باشد که بینند لشی، لشی نیل المرسوم، خودشون روشنند و حصولشون برای مرسوم هم روشنه. چون دو چیز باید معلوم بشه، یکی خود این خواسته معناش معلوم بشه، یکی ارتباطش به مرسوم معلوم باشه. ولی اگه معناش معلومه ارتباطش به مرسوم معلوم نشه، باز مرسوم رو نمیتونه معرفی کنه. پس باید بیان باشد لشه، یعنی هم بیان باشه هم لشه. خواص و اعراض رو قبلا توضیح دادیم. خواص یعنی اعراض خاصه، اعراض هم یعنی اعراض عامه، که گفتیم گاهی اعراض عامه رو با هم تلفیق میکنیم اعراض خاص درست میشه. اگر اعراض عام داشته باشیم به تنهایی رسم تشکیل نمیشه، باید اعراض عامه دیگر رو هم ذکر بکنیم، وقت مجموعه درست بشه که اون مجموعه بشه اعراض خاص. اما در اعراض خاص اینچنین نیست. در اعراض خاص اگه یکیش اعراض خاص باشه همون یکی کافیه. علای حال در رسم هم میتوانیم خواص رو ذکر بکنیم که اعراض خاصن، هم میتونیم اعراض رو که همون اعراض عام ذکر بکنیم. منتها شرط داره، شرط اینه که بالاخره اختصاص به مرسوم پیدا کنه تا بتواند مرسوم رو افاده کند. خب گفتیم شرط بله از کردم که من هم باشیم، مثل مثالی که دیروز زدیم مشا علی قدمه، گفتیم عرض عامه، عریض الاسفار اینم عرض عامه، زحاکم به طب عرض عامه، ستا که کنار هم جمع میشن میشن عرض خاص، مجموعه میشه عرض خاص، اون وقت میتونه رسم قرار بگیره. خب گفتیم باید رسم بیان باشه. فإن من عرف المثلث را به این که مثلث شکلیست که زوایاه مثل قائمتین، شکل جنسه، الذي زوایاه مثل قائمتین خاص است، یه خاصن بیشتر نیست، با هم یه عرض خاص رسم تشکیل شده، شکلیست که زوایایش مثل دو قائمه است، یعنی از نظر مقدار مثل دو قائمه است، همونطور که دو قائمه مقدارش 180 درجه است، این زوایا هم مقدارشون مجموعاً 180 درجه است. خب کسی که تعریف کند مثلث رو به این تعریف، لم یکن رسمه الا للمهندس، این رسمش رسم نخواهد بود مگر للمهندس. چرا؟ چون این رسم برای مهندس بیانه و برای بقیه که بیان نیست، و در رسم شرط می شود بیان بودن. پس حالا که پیش مهندس بیان است، رسم است برای مهندس، پیش بقیه بیان نیست، پس رسم نیست برای بقیه. مهندس اینه کسی که هندسه بلد باشه، ولی اینکه مثلا شغلش چیز دیگه باشه. حالا ما مهندس رو به کسی میگیم که شغل خاص داشته باشه، مهندس رو بر شغل اطلاق میکنیم. این مهندسی که ایشون در اینجا میگه مهندس شغلی نیست، مهندس علمی است. یعنی علم و هندسه بلد باشه، این مطلب رو بفهمه. وقتی بهش میگیم برابر با دو قائم است، بفهمه چی میگیم. این چنین شخصی، این تعریف رو اگه بهش القا کنیم، تعریف برای او میشه رسم. اقول هذا شرط آخر فی جودت رسم، در رسم و در خوب بودن رسم این شرط دیگره. شرط اول که گذشت این بود که جنس توی رسم ذکر بشود که ذات مرسوم را بیان کنه. شرط دوم اینه که باید اون اعراض خاصه و خواصه که میان، یا اون اعراض عامه‌ای که مرکبان خاصه را تشکیل میدن، بیان باشد. وقت اگر این بیان بودن نسبت به شخصی دون شخصی باشد، این رسم نسبت به اون شخصی که بیان است رسم به حساب میاد، نسبت به اونی که خفیص رسم نیست. اقول هزار شرط آخر فی جودت رسم، جوده یعنی خوب بودن. فقط سبق از ذکر و ذکرش در دو صفحه قبل گذشت، یعنی در اول همین فصل گذشت، که ما گفتیم عبارت خواجه بود البته، گفتیم که و ایزن منه جیدون و میزن منه جیدون، اون وقت گفتیم یساو المرسوم و یکون ابین منه. دو تا شرط کردیم، یساو المرسوم، شرط دوم بود که یکون ابین منه، از مرسوم باید آشکارتر باشه تا بتواند معرف مرسوم واقع بشه. حالا این شرط دومی که ما گفتیم مصنفم آورده، فقط سبق ازش رو. ولما کان حال شیء فی البیان و الخفا مختلفا، میفرماد که گاهی ممکنه یک چیزی، یعنی رسمی یا یه عرض خاصی پیش کسی بیان باشد، پیش دیگری خفی باشد. وقت پیش اون کس که بیان است، این خاصه رسم به حساب میاد، پیش اون که خفیست رسم به حساب نمیاد. ولما کان حال شیء در بیان و خفا مختلف، یعنی یک شعر رو، یک لفظ رو ممکنه شما القا کنید، پیش یکی بیان باشه، پیش یکی خفی باشه. پس در بیان یعنی آشکار بودن، و خفای یعنی مخفی بودن، اختلاف داره. خودش مختلف نیست، نسبت به افراد مختلفه. معناش این، معنی این حرف اینه، رو به ما کان البیان و اند شخصین خفی اند آخر. این میگه شعر در بیان و خفا مختلفه، یعنی این منظورش اینه که با روبما داره و اصل تفسیری منظورش رو از اون جمله قبل داره بیان میکنه. روبما کان البین و انده شخصه، نه چیزی که بین انده شخصه، روبما همین چیز خفیس انده آخرین انده شخص آخر. پس بین و خفی بودن امریست نسبی، ممکن است پیش شخصی شیء خفی باشد، پیش شخصی دیگر همون شیء بین باشد. خب یکونو جواب لماست، لما کان حال شی فی البیان و الخفا مختلفن. بعد تفسیر کردیم که رو با ما کان البیان کذا. حالا که فهمیدیم بعضی اشیا نسبت به بعضی ها مخفی هستند، نسبت به بعضی ها آشکارند، کان یکونو بعض الاقوال، این جواب لماست، یکونو بعض الاقوال رسوم اند قوم غیر رسوم اند آخرین. یک قول، یعنی یک قضیه، یک مرکب که میخواد معرف بشه، رسم است اندقوم، بله بعض و اقوال رسوم اندقوم غیر رسوم انداخرین، در پیش کسانی که آشکارند رسمند رسومند، پیش کسانی که خفیند رسوم نیستند. این که میگیم و غیر رسوم انده آخرین، معناش این نیست که یعنی پیش دیگران رسم نیستند، حد هستند، بلکه معناش اینه که پیش دیگران اصلا حد هم نیستند، رسم هم نیستند، معرفی که منطق بهش اعتماد کنه نیستند. چون یادتون باشه قبلا گفتیم بعضی رسوم رو ما به منزله یه حد گرفتیم، رسومی که می توانستن مخاطب رو به حقیقت مرسوم آشنا کنند، منتقل کنند. این چنین رسومی رو ما گفتیم حدودن، نه حدودن، به منزله حدودن، چون کار حدود رو می کردن. الان که میگیم اینا رسوم نیستن، به ذهنتون خطور نکنه شاید به منزله حدود باشند، چون اونایی که به منزله حدودن علاوه بر این که ممیزن، شخص رو به حقیقت شی منتقل میکنن. ولی الان داریم فرض میکنیم رسومی رو که خفیان، اونی که خفیه نمیتواند ممیز مرسوم باشد، نمیتواند مخاطب رو به حقیقت مرسوم هدایت کند، پس این نمیتونه نازل منزله حد به حساب بیاد. اگر غیر رسومه معنیش اینه که انقدر نازله که جزء تعریفات منطقی قرار داده نمیشه. آخه ما ممکنه بگیم این شی رسم نیست، دو تا مفهوم داره، یکی این که حد باشد، دیگری این که اصلا تعریف نباشد. این دومی مراد ماست. چرا؟ چون ما داریم فرض میکنیم که خاصه ای که تو تعریف آمده خفیه، خاصه خفی نمیتونه رسم رو بالاتر ببره و مبدلش کنه به حد. این رسم رو تنزل میده و از تعریف منطقی بودن بیرون میاره. پس غیر رسوم عند آخرین یعنی اصلا تعریف منطقی نیست، رسم نیست، پایین تر از رسمه، تعریف منطقی به حساب نمیاد. اگر هم تعریف باشه بالاخره تعریف منطقی نیست. خب بحث تمام شد، مطلب مصنف روشن شد. مصنف میخواد بگه اگر شما رسمتون بیانه برای همه بود، خب این برای همه رسم، اگر بیان عند قومن بود برای همون قوم رسمه، برای دیگران رسم به حساب نمیاد. بعد مثال میزنه برای این مطلبش که همون که توجه کردید مثال گفت، مثالش به مثلث بود که به اون تعریف مذکور تعریف شد، گفت این میتواند رسم باشد پیش مهندس. خواجه میخواد بیان کنه که چه نوع رسمی. بله رسم هست، همون که مصنف گفته رسم هست عند المهندس، ولی چه نوع رسمی؟ بیان میکنه همونطور که حد رو ما به دو قسم تقسیم میکنیم، رسم رو هم به دو قسم تقسیم میکنیم. حد گفتیم قبلا که گاهی حد به حسب الاسم، گاهی حد به حسب الماهیت. حد به حسب الاسم رو دو جور تعریف میکنیم، یکی حدی که حقیقت شی رو معرفی میکند منتها قبل از این که شی موجود شود این تعریف ما ارائه میدیم، قبل از این که این شی وجودش معلوم شود این تعریف ما ارائه میدیم. در چنین حالتی این میشه حد به حسب الاسم. همین حد رو که حقیقت محدود رو بیان میکنه، اگر بعد از اثبات وجود محدود بیاریم میشه حد به حسب الماهیت یا به حسب الحقیقت. که حد در هر دو صورت یک چیزه، منتها در یک صورت قبل از اثبات وجود محدود ارائه شده، در یک صورت بعد از اثبات وجود محدود ارائه شده. اون وقتی که قبل از اثبات وجود ارائه شده میشه به حسب الاسم، اون وقتی که بعد از وجود ارائه شده میشه به حسب ماهیت. این یه معنا برای به حسب الاسم. یه معنای دیگه هم داریم برای به حسب الاسم که الان اون مراد ماست. در اینجا فرض کنید شخصی ماهیت شعی رو نمیدونه، ما براش اون شعی رو تعریف میکنیم، به حد تعریف میکنیم. این حد میشه حد به حسب الماهیه، یعنی ماهیتی رو که این شخص نمیداند در ذهن این شخص حاضر میکنند و یه او معرفی میکنند. این میشه حد به حسب ماهیت. گاهی ماهیت رو میدونه، مفهوم اسم رو نمیدونه، مثلث رو میشناسه اما اسم مثلث رو تا حالا نشنیده، شکل رو دیده، خصوصیاتش رو خونده، اسمش رو نشنیده، بهش میگی مثلث میمونه. میگه مثلث چیه؟ ما وقتی میخوام حد رو بیاریم، این مثلث رو حقیقتش رو نمیخوام بهش معرفی کنیم، حقیقتش رو بلده، مفهوم اسم رو میخوام بهش بفهمونیم. این میشه حد به حسب اسم یا به حسب مفهوم اسم. البته ممکنم هست که این شخصی که شنونده ماست ماهیت رو بدونه، مفهوم رو ندونه، همونطور که الان فرض کردم ممکنم مثل هیچ کدام رو ندونه، ولی طالب مفهوم باشه، دنبال ماهیت نباشه، طالب مفهوم باشه، ما حد برش عرضه کنیم. در این صورت هم حد ما میشه به حسب اسم. بالاخره اون حدی که میخواد در ذهن مخاطب ما مفهوم اسمی رو تبیین کند میشه حد به حسب اسم. این دیگه با اون حد به حسب اسم قبلی فرق داره. اون حد به حسب اسم قبلی حدی بود که قبل از اثبات وجود میامد، ولی این یکی حدیست که میتوانم که مفهوم اسم را تبیین میکند. البته ممکنه ذات حد در هر دو قسم یکی باشه. مثلا انسان را شما تعریف میکنید به حیوان ناطق، این به حسب الاسم است. اگر قبل از اثبات وجود انسان بیاید، همچنین به حسب الاسم است اگر منظور از آوردن این تفهیم مفهوم انسان باشد. ولی یک حده، دو تا عنوان به حسب الاسم براش میاد. پس لازم نیست حتما حدی که به حسب الاسم به یک معناست با حدی که به حسب الاسم به یه معنای دیگه است فرق کنه. هر دو حده ممکنه یکی باشن، منظور فرق میکنه. یه وقتی حقیقت شی رو داریم معرفی میکنیم قبل از این که وجودش رو اثبات کنیم، این میشه یه حد به حسب الاسم. یه وقتی نه، اصلا به حقیقت کار نداریم، مفهوم رو میخوام تبیین کنیم، ولی این حد میتواند حقیقت رو هم تبیین کنه، ولی ما میخوام مفهوم رو تبیین کنیم. به قبل از وجود و بعد از وجود هم کار نداریم، این هم میشه حد به حسب الاسم. وقت این حد به حسب اسم دوم رو حد به حسب لفظ هم میتونیم بگیم، شرح اللفظ هم میتونیم بگیم. اون اولی فقط شرح الاسمه. دو تا شرح الاسم درست کردیم دیگه. یه شرح الاسمی که قبل از وجود میاد، اون اسمش، اون حدی که قبل از وجود میاد به حسب الاسمه، اسم شرح الاسمه. اینی که کاری به قبل از وجود و بعد از وجود نداره، میخواد مفهوم اسم رو بیان کنه، اینم حد به حسب الاسمه، ولی اسمشو میتونید دو تا حد میتونید این شرح الاسم یا شرح مفهوم. در اساس به این میگن حد به حسب مفهوم الاسم. این درست شد دیگه، اینو قبلا توضیح داده بودیم. حالا میخوام بیان کنیم رسم هم همین دو قسم داره. رسم هم گاهی به حسب ماهیت، گاهی به حسب اسم، یا به تعبیر خود ایشون گاهی شارح مرسوم، شارح مرسوم، گاهی شارح اسم مرسوم، شارح مفهوم مرسوم. یعنی میخواد مفهوم مرسوم رو افاده کنه. شخصی مرسوم رو میشناسه، مثلا مثلث رو دیده و شناخته و خاصیتاش رو خونده، اسمش رو فقط بلد نیست، مفهوم این مثلث رو نمیدونه. ما با رسم مفهوم مثلث رو بس تفهیم میکنیم. این رسم به حسب الاسم میشه یا به حسب مفهوم الاسم میشه. این مقدمه رو که توجه کردید، این قبلا توضیح دادیم، البته در حد توضیح دادیم، در رسم الان اضافه کردیم. حالا خواجه میخواد بفرماد که با توجه به این مقدمه، خواجه میگه که کی مهندس این خاصیت رو تشخیص میده که زوایای داخلی مثلث برابر است با دو تا قائمه؟ وقتی که مثلث رو کاملا بشناسه، حقیقت مثلث رو بدونه، این خاصیت هم براش بدونه. پس مهندسی که این رسم بهش القا میشه، مهندسی است که مثلث رو میشناسه. ولی اگه نشناسه که نمیفهمه زوایاش مساوی با قائمه است، نمیفهمه یعنی چی. این در صورت این رسم براش بیانه که حقیقت مثلث پیشش روشن باشه. بدون مثلث چیه؟ با خصوصیت مثلث هم که بعد از شناخت حقیقت شناخته میشه پیشش آشکاره، اون وقت ما میشونیم از طریق این خصوصیت رسمی براش درست کنیم. خب چنین مهندسی که به حقیقت مثلث آشناست و در نتیجه این خاصه رو میشناسه به دو قسم تقسیم میشه. یکی اونی که مفهوم اسم مثلث هم میدونه، یکی اون که مفهوم اسم مثلث رو نمیدونه. مثلث رو میشناسه، خواصش هم میشناسه، ولی نمیدونه این اسمش مثلثه. اون اولی که مفهوم اسم مثلث رو میدونه، برای اون که اصلا نمیشه رسم آورد. اون حقیقت رو میشناسه، مفهوم اسم هم میشناسه، خاصیت رو هم که مساوی زوایا مساوی با قائمه با دو قائمه است اینم میشناسه، همه چی رو میشناسه، چی براش رسم بیاریم که چی رو بهش بشناسونه. این که اصلا براش تعریف آورده نمیشه. اون دومی که ماهیت مثلث رو میشناسه ولی اسمش و مفهوم اسمش رو نمیدونه، برای اون میشه رسم آورد. اما رسم به حسب چی؟ به حسب مفهوم اسم، نه به حسب حقیقت. چون حقیقت رو میدونه، حقیقت رو میدونه و به خاطر دونستن حقیقت است که این خاصیت هم بلد شده. پس اگر ما رسمی براش میاریم، کاری به حقیقت مثلث نداریم. نمیخوام حقیقت مثلث رو بهش تفهیم کنیم، فقط رسم میاریم که مفهوم اسم مثلث رو به ذهنش القا کنیم. پس این رسمی که مصنف مثال زده رسم است برای مهندس، اما نه رسم مطلق، بل رسم به حسب اسم. توجه کردید؟ خواجه حرف مصنف رو قبول کرد ولی تبیین کرد که مراد مصنف چیست. گفتش فکر نکنی که این رسمی که مصنف میگه مطلق رسمه، رسم به حسب اسمه، و الا این رسم نمیتواند حقیقت مثلث رو تفهیم کند. چرا؟ چون تا شخص حقیقت مثلث رو نشناسد، این خاصیت رو که برابر بودن زوایای داخلی با دو قائمه است نمیشناسه. پس کسی که این خاصیت پیشش بیانه، حقیقت مثلث هم پیشش بیانه، و چنین کسی احتیاج نداره که رسم برای معرفی ماهیت مثلث بشنوه. او اگر احتیاجی داشته باشد، فقط برای فهمیدن مفهوم مثلث احتیاج دارد. پس اگر رسمی رو برای چنین شخصی بیارید، حتما رسم به حسب الاسم، به حسب مفهوم الاسم، رسم به حسب حقیقت نخواهد بود. پس حرف مصنف رو قبول کردیم ولی مقیدش کردیم. و ما تمثل بهی فی آخر الفصل، این مبتداست، یه خطبت فسهی انهو لا یکون لهو ایزن الا به حسب الاسم. این هم خبره، فسهی خبره. الف لام الفصل، گفت ما تمثل بهی فی آخر الفصل. الف لام الف آخر هم به کسر خه، آخر نه آخر، یعنی پایان. الف لام الفصل، الف لام عهد ذهنیه، یعنی همین فصلی که توش هستیم. آخر فصل، این فصل همین فصلی که توش هستیم. حالا دقت بکنید، آخرین کلمه، آخرین جمله مصنف این بود که لم یکن رسمه الا للمهندس. این که تو آخر این فصل کردیه، تو آخر همین فصل کرد. پس ما تمثل بهی فی آخر فصل، اون مثالی که مصنف به اون مثال زده در آخر همین فصل که گفتیم مثلث رو تعریف میکنیم به کذا، این تعریف نیست مگر برای مهندس. بله، ما تمثل بهی فی آخر الفصل، و اون ما تمثل این بود که رسم المثلث به حال زوایا لا یکون الا للمهندس. اگر مثلث رو تعریف کنی با استفاده از حال زوایا، یعنی خاصیت مربوط به زاویه رو، خاصیتی که عبارت است از حالت زوایا، اون رو ذکر بکنی و از طریق اون خاصیت بخواهی، مثلث رو معرفی کنی. مصنف گفت اگر بخواهی معرفی کنی مثلث رو از طریق حال زوایای مثلث، این رسم لا یکون الا للمهندس، این ما تمثل به المصنف فصحی اینه که این رسم لا یکون للمهندس ایزن الا به حسب الاسم، ایزن یعنی همونطور که برای دیگران رسم نیست برای مهندس هم رسم نیست، مگر فقط رسم به حسب الاسم باشد، رسم به حسب الحقیقه نیست، نه برای مهندس نه برای دیگری، همونطور که برای دیگری رسم به حسب ماهیت نیست برای مهندس هم رسم به حسب ماهیت نیست، فقط برای مهندس رسم به حسب الاسم. چرا؟ رسم به حسب الاسم است دون الماهیت. چرا براش برای مهندس رسم به حسب ماهیت نیست؟ فإن المهندس مادامی که نشناسد حقیقت مثلث را ممکنش نیست که بشناسد حال زوایای مثلث را. پس حتما اگر از این خاصیت داری استفاده میکنی و اون خاصیت رو میشناسد باید حقیقت مثلث را هم بشناسد تا بتواند این خاصیت رو بشناسه. خب اگر حقیقت مثلث رو میشناسه دیگه احتیاجی به رسم نیست برای شناخت حقیقت. پس اگر احتیاجی هست حتما به حسب مفهوم اسمه. خب این فکما یه نتیجه گیری از بحثه، مطلب تقریبا اینجا تمام شد. خواجه در ضمن توضیح کلام مصنف اشاره کرد که این رسم رسم به حسب الاسمه. گویا کسی از خواجه میپرسه مگه رسم به حسب الاسم داریم؟ یه قانون کلی میگه، میگه همونطور که حد به دو قسم تقسیم میشود رسم به دو قسم تقسیم میشود. این قانون کلی همون نیست که من اول به عنوان مقدمه بحث کش کردم و بعد وارد بحث شدم. فکما کان من الحدود حدود شارحتون للاسم یک و حدود دالون علی الماهیت دو، همونطور که ما در حدود رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یه حدودی که شارح اسمن و مفهوم اسمو تبیین میکنند و یه حدودی که دلالت بر ماهیت اون محدود میکنند، همونطور که حدود به این دو قسم تقسیم میشه فکذال چه رسوم به این دو قسم تقسیم میشن. بعضی رسوم به حسب الاسمن بعضی رسوم به حسب الماهیه هستند. و در این مثالی که مصنف زده رسم به حسب الاسمه، نمیتونه به حسب الماهیه باشد، نه برای مهندس نه برای غیر مهندس، فقط برای مهندس میتواند رسم باشد اونم به حسب الاسم. در همه خاصیت ها اینطور نیست. این چنین خاصیتی که زوایا مثلث با دو قائم است، این چنین خاصیتی شناختش متوقف بر شناخت ماهیت مثلث. خیلی خواص رو شما ممکنه بدون شناخت ماهیت بشناسید، اونایی که بدون شناخت ماهیت میشناسید میتوانند در رسمی بیایند که اون رسم به حسب ماهیته. اما چنین خاصیتی مثل این خاصیتی که مثلا درسته کرده که شناختش متوقف بر شناخت ماهیت مثلثه، این چنین خاصیتی در رسم به حسب الماهیت نمیتونه بیاد، چون قبل از اینکه این خاصیت در رسم بیاد مخاطب باید ماهیت شناخته باشه. این جور خواص رو ما میگیم در رسم میاین که به حسب الاسم هست. بله، بیشتر مثال از همین قبیل است که نیاز به شناخت نداره. شما انسان رو دیدید، حقیقتش رو اصلا نمیشناسید، خاصیتش زاهک بودن. حالا انسان که هیچی بگیم، حالا خودمونیم هیچ، یه حیوان دیگری رو دیدید، بعضی کارهای خاصی ازش سر زده، اون کارها رو شما مطالعه کردید و یافتید و دیدید در بقیه حیوانات نیست. مثلا حرکت دادن فک اعلا در وقتی که میخواد غذا بخوره، اینو یافتید فقط در تمساحه، خاصه تمساحه، اصلا حقیقت تمساح هم نمیدونید چیه. وقتی به شما گفته میشود حیوانی که فک اعلایش را اندلمزق حرکت میدهد، این منتقل به ماهیتش میشید، منتقل به حقیقتش میشید. البته اگر رسمتون قوی باشه شما رو منتقل به حقیقت میکنه، اگر رسم قوی نباشه لااقلش ایراد تمیز میکنه. ولی این چنین شناخت این چنین خاصه متوقف بر شناخت حقیقت تمساح نیست، برخلاف این خاصه که در مثلث گفتیم. شما باید مثلث رو دیده باشید، سه تا زاویه داشتنش رو بدونید، بعد این سه زاویه رو محاسبه بکنید تا برسید به اینکه برابر دو قائم است. خیلی کارو باید انجام بدین تا برسید به این که سزاویه برابر دو قائم است. این کلار خب بله رسمی هم میتونید بگید برای غیر مهندس هم بیان باشه. این رسم رو داریم عرض میکنه، این رسمی که مصنف گفته برای غیر مهندس بیان نیست و درد غیر مهندس اصلا نمیخوره، برای مهندس هم که بیان است به درد کشف حقیقت نمیخوره، فقط به درد کشف مفهوم به اسم میخوره. اشارتون فصل دهم. در این اشاره ما اصولی رو بیان میکنیم که این اصول دارای شعبی هستند و اون شعب هر یک میتوانند مقدمه بحثی قرار بگیرند. ما اصولی رو در اینجا بیان میکنیم که هم خود اون اصول نافعند، هم اون شعبی که از این اصول حاصل میشوند نافعند. اصولی که در اینجا بحث میکنیم اصول مربوط به حد و رسم که بیان میشود چه حدی خطاست چه رسمی خطاست و مقابلش چه حدی حق است چه رسمی حق است. پس ما در این اصول صحت و سقم یا صحت و خطای حدود و رسوم رو تبیین میکنیم به صورت یک قانون کلی، که این قانون کلی شعبی دارد، هم خود قانون کلی به درد ما میخورد هم اون شعبش. این مطلب تا اینجاش معلوم. در باب جدل قبلا هم اشاره کردم، در کتاب جدل ما یه اصولی رو طرح می‌کنیم، یعنی قواعدی رو، که این اصول و قواعد دارای شعبه‌هایی هستند که هر کدوم از این شعب می توانند مقدمه باشند برای بحثی و برای امری. اسم این اصول و قواعد رو که دارای شعب و دارای شاخه های فرعی هستند، اسم این قواعد رو می داریم مواضع، اسم هر قاعده رو می داریم موضع. وقت در جدل این اصول رو که اسمشون مواضعه در ابواب مختلف مربوط به ابواب مختلف تر می کنیم. مثلا بعضیا موازن برای جنس، یعنی قوانین مربوط به جنس اونجا میاد. بعضیا موازن مثلا برای فصل، بعضیا موازن برای حد و رسم. قبلا من برای موضع مثال زدم، دو مرتبه همون مثال رو تکرار میکنم، چون مثال عرفیه و تقریبا روشنه. فکر میکنم بهتر از بعضی مثال های فلسفی و منطقی باشه، من روشن تر به نظر میرسه. از کردم که میگیم اکرم العلماء، این یه قانون، اکرم العلماء یه اصل. بعد این قانون رو شعبه شعبه میکنیم، میگیم از فل فقها، یعنی مهمانی بده به فقها. خب این یه شعبه از اکرم العلماء است. اکرم العلماء به صورت از فل فقها جزئی شده به صورت از فل فقها در آمده. یا مثلا قوم عند ورود الادبا، قوم عند ورود الادبا، اینم میشه یک شعبه دیگر. یا امثال ذالک، که اینا توجه میکنید این شعبه ها خودشون باز یک کلیاتی هستند. اون اصل فوق را که این شعب از او از اون منشعب میشوند موضع مینامیم، یعنی اکرم العلماء رو موضع مینامیم. این شعب هم فروعات اون موضع هست، یا به تعبیر دیگه مصادیق اون موضع هست. پس اینطور شد، هر قانون کلی که منشعب شود به شعبی که هر کدوم از اون شعب بتوانن مقدمه بحثی قرار بگیرن، اون قانون کلی موضع نامیده میشه. البته اون شعب لازم نیست جزئی باشند، نسبت به اون موضع باید جزئی باشند، چه خودشون جزئی باشند چه کلی فرق نمی کنه. یعنی مثالی که زدم توجه کردیم که خودشون کلی بودن، از فلفقه ها خودش باز کلیه، اما نسبت به اکرم العلماء جزئیه. خب این مواضع رو دقت کنید چی عرض می کنم، مواضع و اصولی که ما در جدل میاریم، این مواضع خودشون نافعند، یعنی اصولن دیگه، یه قواعدن، قواعد نافعه. بر شعب و اشکالی دلالت دارند که اون شعب و اشکال هم نافعند، چون گفتیم مقدمه برای بحث هایی قرار میگیرند، از این مقدمه برای بحث ها قرار میگیرند، نسبت به اون بحث ها نافعند. پس مواضع هم خودشون نافعند، هم بر شعب و اشکالی دلالت دارند که اون شعب و اشکال هم نافعند. درست شد تا اینجا؟ خب حالا مواضع، یکی از مواضعی که در کتاب جدل میاد، مواضع مربوط به حدود و رسومه، که ما میخوایم الان در این اشاره از اون مواضع استفاده کنیم و اون مواضع رو توضیح بدیم. اون مواضع قوانین کلی هستند که نشان میدهند که چه رسم و حدی خطاست، چه رسم و حدی ثوابه. و از این مواضع که توضیح خواهیم داد شعبی ناشی می شوند که اون شعب هم نافعند، همونطور که این مواضع نافعند. اینایی که من توضیح دادم و تبیین کردم برای اینی که متن مصنف روشن بشه. حالا من عبارت می خونم، متن مصنف روشن بشه. ضمناً اینو عرض خواهیم کرد که مصنف در این فصل مواضع مربوط به حد و رسم رو، همون مواضعی که تو کتاب جدل، کتاب جدل آمده، اینجا ذکر میکنه و دو قسم مواضع رو ذکر میکنه، مواضع لفظی و مواضع مربوط به لفظ و مواضع مربوط به معنا، یا مواضع لفظی و مواضع معنوی، هر دو رو ذکر میکنه که ما انشالله هر دو رو به ترتیبی که ذکر میکنه میخونیم و توضیح میدیم. خطاهایی که مربوط به لفظند، خطاهایی که مربوط به معناند، در مقابل ثوابهایی که مربوط به لفظند، ثوابهایی که مربوط به معناند ذکر میشه. پس اصول کلیه ذکر میکنیم که با اون اصول کلیه خطاهای لفظی یا معنوی تعریف یا ثوابهای لفظی و معنوی تعریف رو بشناسیم. وقت این اصولی که ما در اینجا ذکر میکنیم هم خودشون نافعند، هم دلالت میکنند بر شعب و اشکالی که اونها هم نافعند، چون مقدمه مباحث دیگر قرار میگیرند. حالا عبارت مصنف توجه کنید، عبارت کتاب و اشارتون الى اصناف من الخطا که تعرض فی تعریف الاشیاء بالحد و رسم. بالحد و رسم متعلق به تعریفه، اشاره است به اصناف خطا، اصنافی که عارض می شوند در وقتی که اشیائی رو به حد یا رسم تعریف می کنید. خطاهای عارض بر تعریف رسمی، خطاهای عارض بر تعریف حدی در این فصل ذکر می شه، در این اشاره ذکر می شه. اصنافی از خطا رو ما در اینجا ذکر می کنیم، اصناف لفظی و اصناف معنوی هر دو رو. خب این عبارت خاجه بود. ابن سینا میگه اشارتون، بعد میگه اذا عرفت نفعت، این اذا عرفت ضمیرشو به اصناف ملل خطا بر نگردونی. البته به اصناف ملل خطا بر میگرده، ولی شما بر نگردونی، چون اصناف ملل خطا کلام شارحه، اذا عرفت کلام مصنفه. از کلام مصنف ضمیر به کلام شارح بر نمیگرده، عکسش ممکنه، عکسش ممکنه شارح کلامو بیاره که مرجعش تو کلام مصنف باشه، ضمیری بیاره که مرجعش تو کلام مصنف باشه، ولی مصنف ضمیری نمیاره که مرجعش تو کلام خواجه باشه، چون زمان مصنف خواجه ای نبوده و کلامی نداشته. پس اذا عرفت ضمیرش به اصناف من خطا بر نمیگرده، اگرچه از لحاظ معنا اشکال نداره برگرده، ولی بر نمیگرده، برمیگرده به اشارت. البته من این یک تیکه رو یادم رفت بگم، خواستم بگم یه دفعه فراموش شد. اشارتون الى اصناف من الخطا در این فصلی که ما میخونیم فقط به اصناف خطا اشاره نمیشه، به مقابلش هم که تبابه اشاره میشه، ولی خب مستقیم به خطا اشاره میکنه. چون مستقیما به خطا اشاره میکنیم گفته الى اصناف من الخطا. سباب رو لابلا ذکر میکنیم، با بیان مفهوم ذکر میکنیم، یعنی وقتی خطا رو گفتیم سباب مفهومن فهمیده میشه، یعنی منطوق کلاممون خطا رو بیان میکنه، مفهوم هم سباب رو آشکار میکنه. چون منطوق کلام ما در بسیاری از جلالات گاهی از اوقات سباب رو هم با منطوق بیان میکنیم، اما نوعاً خطاها رو با منطوق بیان میکنیم، سباب و بعضی جاها با منطوق، بعضی جاها با مفهوم. لذا فصل و خواجه ناظره به سبابها نگرفته، ناظره گرفته به اصناف خطا، چون منطوق فصل ما مربوط به اصناف خطاست. غیر خطا رو ما در یه جا با منطوق بیان کردیم، در بقیه جاها با مفهوم بیان کردیم. پس ولو فصل ما هم سباب رو افاده میکنه، هم خطا رو افاده میکنه، ولی چون منطوقش بحث در خطاست، خاطر فرموده اشارتون الى اصناف ملل خطا، نگفته اصناف ملل خطا و سباب، ولو سباب هم از این فصل فهمیده میشود. خب این تیکه بود که یادم رفته بود اونجا بگم. اذا عرفت نفعت، این اذا عرفت زمینش به اشارتون برمیجده، اشاره ایست که اگر این اشاره دانسته شود نفعت به انفسها. این اشاره مشتمل بر اصوله، اصولی که مواضع نامیده می شوند. پس ضمیر عرفت رو شما به اشاره برمی گردونید که انهو به اصول برمی گردونید. دقت می کنید چه عرض می کنه؟ چون این اشاره مشتمل بر اصولی است که بعدن ذکر می شود، پس اشارتون که انهو عبارت به عبارت دیگه اصولون گفته شده. وقت اذا عرفت این اشاره، یعنی اذا عرفت این فصول، این اصول، نفعت به انفسها، این قید به انفسها ما رو ناچار میکنه، همچنین قید بعدی ما رو ناچار میکنه که اشاره رو عبارت از اصول بگیریم. اذا عرفت این اشاره یا اذا عرفت اصول موجود در این اشاره نفعت به انفسها، یعنی خود این اصول نافعند، یک شعبی هم که از این اصول منشأ میشوند نافعند و دلت. این نفعت به انفسها یعنی خود این اصول نافعند و دلت علا اشکال لها فی غیرها، اشکال این شعب در اینجا این شعب و دل، یعنی اصول هم اون شعب هم نافعند و دلت، یعنی دلالت میکنند همین اصول بر اشکالی که برای این اصول هستن، یعنی شعبی که برای این اصول هستن، که این شعب نافعند فی غیرها، این شعب نافعند در مباحث دیگر غیر از خودشون. پس یادم اصول دارای شعبند که هر کدوم از این شعب مقدمه میشن توی یه بحثی، پس تو اون بحث نفع میرسونند. بنابراین خود این اصول ذاتن نافعند، اشکال و شعبی دارن که اون شعب در غیر این اصول و در غیر خودشون نفع میرسونند، در مباحث دیگر نافعند. عبارت رو من توضیح دادم از خارج، تمام نظرم من این بود که عبارت مصنف روشن بشه، چون عبارت مصنف در اینجا ولو مسئله منطقی نداره، یه مطلب معمولیه ولی خیلی پیچیده است. با این توضیحاتی که عرض کردم روشن شد چی میخواد بگه. اقول حاضهی، حاضهی اشاره دارد به ما قبل، خب مصنف هم ما قبل تصریح به اصول نکرد، ولی یک چیزی گفت که اشاره به اصول داشت. اشارتون ما گفتیم یعنی اصولون، بعد گفت اذا عرفت یعنی همین اصول. خب که انهو تو این عبارتش اصول آورد، لذا خواجه میگه حاضه اصولون، یعنی این اصولی که مصنف گفت اصول چنینیست. این یه توضیح برای حاضه اصولون، که حاضه رو اشاره بگیریم به همین ما قبل خودش، ما قبلی که ولو به ظاهر و به صراحت اصول نیست ولی بالاخره اشاره به اصول داره. میتونید حاضهی رو اشاره بگیرید ما بعد. حاضهی یعنی این چیزهایی که مصنف توی این فصل ذکر کرده از اینجا تا آخر اصولی هستن که نقلها فلان هر دوش درسته. چون عبارت قبل مشتمل بر اصول شد، البته نه به صراحت بل به کنایه، مشتمل بر اصول شد، این حاضهی رو به اون اصولی که در عبارت قبل هست میتوانید برگردونید، به اصولی که در عبارات بعد ذکر میشه هم نیز میتونید برگردونید. حاضهی اصولون یعنی قواعدون که نقلها اما یتعلق بالحدود و رسوم من کتاب الکدل، نقل کرده مصنف این اصول رو از اون بخش کتاب جدلی، عبارت توجه این چطوری معنی میکنه، از اون بخشی از کتاب جدل که یتعلق به حدود و رسوم، چون کتاب جدل بخشای مختلف داره، یک بخشش متعلق به جنس، یه بخش متعلق به فصل، یه بخش متعلق به چیه به چیه، یه بخشش هم متعلق به حدود و رسومه. مصنف این اصول رو نقل کرده از اون بخشی از کتاب جدل که یتعلق به حدود و رسوم، از اونجا این اصول آورده در اینجا داره نقل میکنه. وحیه یعنی این اصول که مربوطن به باب حد رسم و امثال این اصول که مربوطن به چیزای دیگه غیر از حد رسم، فی ذالک الکتاب یعنی در جدل، یسمى بالمواضع، در جدل اسمش مواضع، این اصول مربوط به باب تعریفات یا اصول دیگر که مربوط به باب تعریفات نیستند در کتاب جدل اسمشون مواضع، هر اصلی اسمش موضعه. حالا موضوع رو میخوام معنا کنیم، ول موضع کل حکمن، یعنی کل حکمن کلیه، کلیه رو از ینشعب در میارم، چون بعدش میگه ینشعب من و احکام نخر، معلوم میشه که اون حکم کلیه. و موضع کل حکمن، هر حکمیست که کلی باشد، که ینشعب من و احکام اخر، که یمکن ان یجعل کل واحد از این احکام اخر که شعب هستن، فروعات هستن، یجعل مقدمتا، یعنی مقدمه یه بحثی قرار داده بشه، مقدمه یه بحثی قرار داده بشه و به اون بحث فایده برسونه. پس خود اصل خودش ذاتا نافع است، دارای شعبی است که اون شعب هم به غیر خودشون نفع میرسونند، چون مقدمه میشن برای مباحث دیگر. این تعریف موضعه، موضع یعنی کل حکم کلیه کذا. سمن هذه الاصول، خب این یک تعریف کلی بود برای موضع، و بعدن اشاره و قبلا هم اشاره کردیم به این که مصنف می‌خواهد از اصولی که مربوط به تعریفات است و در کتاب جدل به نام مواضع آمده، از اون اصول می‌خواد در این اشاره استفاده کنه، یعنی اون اصول می‌خواد در این اشاره ذکر کنه. سمن هذه الاصول، از جمله اون اصولی که مربوط به باب تعریفاتن، ما یعنی اصلی است که متعلق به الفاظ یا اصولی است که متعلق به الفاظه، و منها بعضی از اصول ما یعنی اصولی است که متعلق به معانی. اونی که متعلق به الفاظ بهش میگیم مواضع لفظیه، اونی که متعلق به معانی است بهش میگیم مواضع معنویه. و قدم المواضع لفظیه، مواضع لفظیه رو مصنف مقدم داشت شروع به بحث کرد، یعنی اون جاهایی که حد به لحاظ لفظش خطاست داره بیان میکنه، بعدن بیان میکنه اون حدود یا رسومی رو که به لحاظ معناشون خطا هست، و بعد فصل تمام میشه. همین دو تا مطلب رو داریم، یکی ذکر مواضع لفظیه برای خطای معرفات یه چیز که موازه معنویه. خب موازه لفظیه رو شروع میکنه به بیان کردن. خطایی که در اینجاست، خطایی که محظور دارد نیست، خطایی که قبیح است. تعریف رو باطل نمی کنه. این خطاهایی که داریم میگیم تعریف رو باطل نمی کنه، تعریف رو قبیح می کنه، از اعتبار و ارزش میندازه، نه از صحت بیرون بیاره. خطای به معنای قبیحه، نه خطای به معنای باطل. تعریف باطل میشه. خب از جمله موارد خطا این است که ما در تعریفمون از الفاظ مجازی استفاده کنیم. دوم، از الفاظ استعاری استفاده کنیم. سوم، از الفاظ قریب، قریب واقع، یعنی بیگانه، یعنی ناشناس، که مخاطب ما برای تشخیص اونها احتیاج دارد به اینکه دوباره یه حد دیگری، یه رسم دیگری براش بیاریم، یا ناچار است بره کتاب لغت نگاه کنه. از اینا استفاده کنیم، یا از کلمات وحشی استفاده کنیم. وحشی یعنی اونی که مورد تنفر طبعه، طبع خوشش نمیاد، وقتی میشنوه براش سنگین میاد. از این الفاظ استفاده کنیم. حدمون یا رسمون میشه خطا، اما خطایی به این معنی که از جدم این قوی. ما موظفیم در حدمون، برای این که حدمون حسن بشه، ثواب بشه، استفاده کنیم از الفاظی که اولا مناسبند با محدود. حتما این تناسب باید حفظ بشه، ولی اگه مناسبت نباشه که نمیتونه محدود رو یا مرسوم رو معرفی کنه. باید مناسبتی داشته باشه که بتونه معرفی کنه. ثانیاً باید نص باشند. نص باشند یعنی کاملاً بیان کننده مرسوم یا محدود باشند. البته در پاورقی قطب رازی میگه اگر ظاهر هم باشند کافیه. نص خیلی خوبه اما ظاهر هم کافیه. شرط دیگه اینه که الفاظ معتاد باشند، یعنی الفاظی باشند رایج در بین مردم، که مردم با شنیدنش دیگه احتیاج به تأمل نداشته باشن، تا اون الفاظ شنیدن معنا در ذهنشون دست بشه، تقسیم بشه، دیگه احتیاج به کتاب لغت یا حد دیگری پیدا نکنن. پس بهترین حد یا حدی که واجب است ما انجامش بدهیم و ایجادش کنیم یا همچین رسم، بهترینش اونیست که اولا از الفاظ مناسب استفاده کنن، ثانیاً از الفاظی که نستن، سالسن از الفاظی که معتاد و رایج بین مردم. این کلام مصنفه که توضیح دادم، حالا به توضیحات خواجه انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم، توضیحات خواجه وقتی رسیم عرض میکنم. و من القبیح این است که استعمال شود، یعنی به کار گرفته شود در حدود و همچنین در رسوم، فرق نمی کنه. حالا حدود گفته رسوم همینطوره، البته بعدا خواهیم گفت، یعنی خواجه اشاره میکنه منظور از حدود در اینجا حدود اصطلاحی نیست، منظور حدود لغوی یعنی کل تعریفاته. حدود یعنی تعریفات، چه حدی باشن چه رسمی، هر کدوم از اینها چه ناقص باشن چه تام، حدود همه حدود تعریفات شامل میشه. اینجا منظور حدود اصطلاحی که مقابل رسوم نیست، حدودی هم که اعمن یعنی کل تعریفات، هر تعریفی باشه. قبیح هست که استعمال شود در حدود، یعنی در تعریفات قبی از استعمال شود الفاظ مجازیه، الفاظ مستعاره، قریبه، وحشیه. هیچ کدوم از اینها خوب نیست در تعریف بیاد، بل یجب، واجب است که استعمال شود، به کار گرفته شود، فیها در حدود یعنی در تعریفات، هر نوع تعریفی، الفاظی که اولا مناسب باشند با معرف، ثانیا تصریح بکنند، حالا یا به حقیقت معلف معرف یا به خصوصیاتش، سالسن معتاد و رایج بین مردم باشن، که مردم در فهم معنای اونها اشکالی براش پیش نیاد. اینه همه توضیح داده میشه. الفاظ غریب الفاظی هستند که شناخته شده نیستند، برای شناختشون ما ناچاریم از کتاب لغت یا از چیزهای دیگه استفاده کنیم. مثلا فرض کنید که لفظی در قبیله رایجه، در قبیله دیگه رایج نیست، ما بریم تو قبیله دیگری که این لفظ رایج نیست از اون لفظ استفاده کنیم، تعریفی براش بیاریم از اون لفظی که در قبیله دیگه رایجه و در اینجا ناشناخته است استفاده کنیم. در قبیله‌ای که این لفظ ناشناخته است بخوام استفاده کنیم، نسبت به این قبیله این لفظ میشه لفظ قریب، لفظ ناشناس، ناشناخته. این چنین تعریفی میشه غیر حسن، میشه قبیل. اقولو یوریدو بالحدود، یعنی به کلمه حدود که در عبارت مصنف آمده، مصنف اراده میکنه اقوال شارحه یعنی معرفات رو مطلقا، مطلقا حد باشند یا رسم، ناقص باشند یا تام. خب این مطلب یه توضیحی بود برای کلمه حدود. حالا شارح میخواد فرق بین مجاز و استعاره رو بیان کنه، بعدم قریب و وحشی رو معنا کنه، بعدم اونای دیگر رو، مناسب و ناس و معتاد رو. در وقتی میخواد مجاز و استعاره رو تبیین کنه، اول مابل اشتراکشون رو میگه، بعد مابل امتیازشون. مابل اشتراکشون دو چیز است. اول هر دو در غیر موضوع له به کار رفتند، هم استعاره هم مجاز، هم لفظ مجازی هم لفظ استعاری، هر دو در غیر موضوع له به کار رفتند. این مابل اشتراک اول. مابل اشتراک دوم، هر دو دارای قرینند و قرینه نشان میدهد که در غیر موضوع له به کار رفتند و اون غیر موضوع له چیست. این دو تا مابل اشتراک درشون هست که هر دو در غیر موضوع لفظ کار رفتن، اولا هر دو مشتمل بر قرینه هست که اون قرینه می فهماند که در غیر موضوع لفظ کار رفتن با اون غیر موضوع لفظ چیه. و خواجه در اینجا به بعضی از قرائن اشاره می کنه که حالا بعد که رسیدیم عرض می کنم، فعلا من کلیش رو بگم. اما مابل امتیاز، مابل امتیاز رو خواجه اینطوری ذکر میکنه که مجاز عبارت هست از لفظی که در غیر موضوع له به کار رفته کثیراً، انقدر زیاد به کار رفته که مردم با این معنای غیر موضوع له خو گرفتن، آشنا شدن و اصلا معنای حقیقی که معنای اصلی موضوع له به ذهنشون لازم نیست خطور کنه. یعنی مجاز در اونجاییست که لفظ مشهور شده باشه در غیر موضوع له، به طوری که معنای موضوع له فراموش شده باشه یا نزدیک فراموش باشه. اینو بهش میگیم مجاز. کلمه ای که به این نحو در غیر موضوع له به کار می رود میشه مجاز. این اما استعاره، استعاره کلمه ایست که در غیر موضوع له به کار میره، قرینه میاد، اما این بار اول یا بارهای اوله، هنوز کامل جا نیفتاده در عرف، به طوری که وقتی این لفظ رو ما در غیر موضوع له به کار میبریم با قرینه هم افاده میکنیم که انهوی معنای جدیدی به ذهن شنونده میاد و اون معنای اولی که معنای حقیقی هنوز تو ذهنش هست، اون معنا فراموش نشده، به منزله فراموش هم نیست، بلکه اون معنا تو ذهن هست، با کمک قرینه داره میفهمه که ما معنای جدیدی رو افاده کردیم و این معنای جدید براش هنوز کاملا جا افتاده و معنوس نیست. البته بعدها بر اثر کثرت استعمال شاید معنوس بشه، اون وقت معنای حقیقی دیگه کامل به ذهن نیاد، اون وقت در این صورت این لفظی که ما اسمش میذاریم استعاره میشه مجاز. اگر شهرت پیدا شد میشه مجاز، اگر بدیع بود، نو بود، تازه بود میشه استعاره. پس لفظ استعاره و مجاز هر دو لفظی هن که در غیر موضوع له به کار رفتن با کمک قرینه، اما مجاز لفظی است که بارها و بارها در غیر موضوع له به کار رفته، به طوری که معنای غیر مابوزله مشهور شده و که انهو معنای مابوزله فراموش شده ولی استعاره لفظی است که در معنای معبود الله تازه داره به کار میره و هنوز معنای اصلی و معنای در غیر معبود الله، در غیر معبود الله تازه داره به کار میره و هنوز معنای اصلی که معبود الله از دست داده نشده و فراموش نشده. این فرقی است که خاطر میذاره. در متول و مختصر که خب جای بحث مجاز و استعاره است، فرقی که گفته شده این نیست، اینی که خواجه گفته نیست. فرق اینطوره، اگر علاقه علاقه مشابهت باشد، لفظی که در غیر معبود الله به کار رفته استعاره است. اگر علاقه غیر مشابهت باشه، لفظی که به کار رفته مجازه. فرقی که اونجا باشه اینه، یا مطلقا مجاز است که علاقه مشابهت باشد که غیر مشابهت، اون مشابهتش علاوه بر این که مجاز است استعاره نامیده میشه. این دومی که عرض میکنم دقیق تره که استعاره رو با مجاز اینطوری تفاوت گذاشتن. وقت بعد استعاره رو تقسیم میکنه به بلکنایه، تخیلیه و امثال ذلک که دیگه جزء بحثای ما نیست، ولی در همه اونها علاقه علاقه مشابهته. پس اون چه که خواجه در اینجا گفته غیر از اون نیست که در مختصر و متول آمده. نمیگیم حرف خواجه باطله، میگیم غیر از اون. اما قطب رازی میگه که این فرقی که خواجه گذاشته رکیک است و قوی هست. ما نگفتیم، ما گفتیم فرق داره با متول و مختصر. ایشون میگه رکیک است و قوی هست و باطل. از خودش شروع میکنه به فرق دیگه گذاشتن. رو کار نداریم فرقی که ایشون میذاره. بالاخره فرقی که در متول و مختصر بود عد شد، فرقی هم که خواجه گفته عد شد. فرمانه میشه بذاشت در مجاز قرینه صارف است، در مشترک لفظی قرینه معین است. در استعاره قرینه رو نمیتونید معینه بگیرید، در استعاره قرینه صارف است. بدی هم که باشه معناش اینه که بالاخره استعاره بر فرض بدی باشه به حرف خواجه رو قبول کنیم، قرینه کیشون قرینه صارفه است. قرینه صارفه دونی شما از معنای حقیقی جدا داره میکنه، ولو معنای حقیقی که فراموش نشده. نمیشه گفت قرینه مجاز مطلقا صارفه است، چه مجاز استعاری باشه چه مجاز معمولی باشه. قرینه معینه مال اشتراک لفظیه، مال مجاز نیست. و لفظ المجازی و المستعار هما، این از هما میخواد ما به اشتراکشون رو ذکر کنه. هما ما یطلق و علا غیر معبود الله، هر دوشون لفظی هم که اطلاق میشن بر غیر معبود الله، یعنی بر غیر معنایی که وضع اون لفظ لهو، یعنی برای اون معنا. غیر معبود الله اینطور معنا میکنیم دیگه. این ما به اشتراک اول. ما به اشتراک دوم، لقرینتن تقتضی العدول عنه الی الغیر. ضمیر عنه برمیگرده به معبود الله، غیر یعنی غیر معبود الله. لقرینتن که اقتضا میکند عدول ما را از معبود الله به غیر معبود الله. قرینه اقتضا میکند که ما از معبود الله منصرف بشیم و به سمت ما غیر، به سمت غیر معبود الله برویم. یعنی قرینه قرینه صارفه است که ما رو منصرف میکنه از معبود الله و سوق میده به غیر معبود الله. خب این دوتا ما به اشتراک، یکی اطلاق در غیر معبود الله، یکی هم وجود قرینه. حالا بیان میکنیم که اون قرینه چیست. قبل از اینکه به ما به امتیاز برسیم قرینه رو بیان میکنیم. من شبهین، یکی از قرائن مشابهته. مثلا میگیم زیدون اسدون، بعدم میگیم فشجاعه. معلومه که ما زید رو داریم به اسد تشبیه میکنیم و به علاقه مشابهت اسد رو در زید به کار میبریم. اسد برای زید میشه مجاز، اسد برای زید میشه استعاره، قرینم قرینه شباهت. دوم اون نسبته، نسبتی در قضیه آمده که خود اون نسبت نشون میده که ما معنای موضوع لحر اراده نکردیم. مثلا گفته میشه وسأل القریه، نسبت داده سوال کردن رو به قریه که قریه بشه مسئول و ما بشیم سائل، در حالی که ما میدونیم این نسبت نسبت الی غیر ما بزله. میفهمیم که منظور از سوال در اینجا معنای لغویش نیست، معنای لغوی نیست، یعنی معنای ما بزله نیست، پس مجاز است. از ما بزله به غیر ما بزله عدول میکنیم. قرینمون هم همون نسبته. توجه کنید در این مثال که عرض میکنیم بس علی القریه، میتونیم مجاز رو مجاز عقلی بگیریم، میتونیم مجاز و مجاز لفظی بگیریم. البته بحث ما در اینجا در مجاز لفظیه، یعنی لفظی که در غیر موضوع له استعمال شود، اینو ما بهش میگیم مجاز لفظی. مجاز عقلی عبارت هست از اسناد الی غیر ما هو له. مثلا وقتی میگید جر المیزاب، جریان رو به آب نسبت نمیدید، به ناودانی که آب در او جاری است نسبت میدهید. مثلا جر النهر، رودخونه جاری شد، رودخونه که جاری نمیشه، آب تو رودخونه جاری میشه. این جر النهر اسنادتون اسناد مجازی، یعنی اسناد الی غیر ما هو وله، اسناد به چیزی است که این جریان مال او نیست، میشه اسناد الی غیر ما هو وله، میشه مجاز عقلی. اسناد الی ما هو وله میشه حقیقت عقلیه. اما استعمال لفظ در غیر موضوع له میشه مجاز لفظی. ما بحثمون الان در مجاز لفظیه، بحثمون در مجاز عقلی نیست. ولی این نسبت باعث شده که ما در وسأل القریه بفهمیم که لفظ در غیر موضوع له به کار رفته، که خواستم مجاز عقلی رو برگردونم به مجاز لفظی، که یا وسأل رو باید مجازش کنید، یعنی سوال به صورت سوال معمولی نیست، یا قریه رو باید عوض کنید، قریه بشه مثلا مراد از قریه اهل قریه، یا باید بگید قریه در غیر موضوع له به کار رفته و مراد در اهل قریه به کار رفته که موضوع له نیست، یا سوال به معنای سوال معمولی نیست پس سوال در غیر موضوع له به کار رفته. در این صورت این مثال به درد مجاز لفظی میخوره، ولی اگر اینطور توجیه نکنید مجاز میشه مجاز عقلی، از بحث ما بیرونه. پس مثال همین است که عرض میکنیم، قرینه هم نسبت است، نسبت اسأل به قرینه نشان میدهد که ما لفظ اسأل رو در غیر موضوع له به کار بردیم یا لفظ قرینه رو در غیر موضوع له به کار بردیم، پس یکی از این دو مجاز است. او امر عقلی، قرینه گاهی امر عقلی میشه. مثلا میگیم رأیتو اسدن فی الحمام، در اینجا نه مشابهتیه نه نسبتیه، اینجا قرینه است که عقل را راهنمایی میکند به این که لفظ در غیر موضوع له به کار رفته. قرینه اینه که اسد تو حمام نمیاد، پس اینه که تو حمام اومده غیر اسد بوده، مثلا رجل شجاع بوده، ما اسد رو در رجل شجاع که غیر موضوع له استعمال کردیم، پس اسد شد مجاز چون در غیر موضوع له به کار رفت. قرینه چیه؟ قرینه فی الحمامه، که این قرینه عقلا ما رو راهنمایی میکنه به این که لفظ در غیر موضوع له به کار رفته. خب او امر عقلی او غیر ذالک، قرائن دیگه هم ذکر میشه، قرینه ما یعول و اله، قرینه ما کان و امثال ذالک، قرینه جز و کل، قرینه سبب و مسبب، که قرائن زیادی ما در باب مجاز و حقیقت داریم. مجاز استعاره بریم. و یقابل هما الحقیقه، مقابل مجاز و استعاره حقیقت قرار گرفته، که شی که مجاز است حقیقت نیست، استعاره هم هست حقیقت نیست. خب این مابل اشتراک مجاز و استعاره بود که دو تا مابل اشتراک ذکر کردیم. اگر یقابل هما الحقیقه را مابل اشتراک حساب کنیم میشه سه تا مابل اشتراک. حالا این نداره، اینم مابل اشتراک حساب میکنیم، هرچی بیشتر بهتر. مابل اشتراک اول این بود که هر دو در غیر موضوع لحظه کار رفتن. مابل اشتراک دومی بود که هر دو قرینه صارفه دارن. مابل اشتراک سومی بود که هر دو در مقابل حقیقت هستند و حقیقت در مقابل اون هست. این سه تا مابل اشتراک. حالا مابل امتیازشون و یفترقانه، یعنی مجاز و استعاره از هم جدا میشوند. لأن ذلک الاطلاق فی المجاز، اون اطلاق، ذلک الاطلاق یعنی اطلاق در غیر مبازله، ذلک الاطلاق یعنی اطلاق در غیر مبازله، اون اطلاق در غیر مبازله در مجاز یکون مستمرن و فی الاستعاره یکون مبتدعن. اون اطلاق که اطلاق در غیر مبازله با قرینه است در مجاز مستمر است، مستمر است یعنی ادامه داشته، به طوری که مجاز شده مجاز مشهور، بله مجاز شده مشهور و حقیقت که انه داره از بین میره، که رو و ما لا یلاحظ الحقیقه فیه، یعنی در اون لفظ، در اون لفظی که داره استعمال میشه یا در اون اطلاق فیه، اگه به اطلاق وجده بهتره، رو و ما لا یلاحظ الحقیقه در اون اطلاق، یعنی معنی حقیقه در اون اطلاق ملاحظه نمیشه. انقدر این مجاز کثرت استعمال پیدا کرده که وقتی این لفظ اطلاق میشه همون معنای مجازی به ذهن میاد، معنای حقیقی لا یلاحظ در اون اطلاق، بلکه باید تأمل کنیم تا معنای حقیقی رو بتونیم لحاظ کنیم. اما فی الاستعاره یعنی ذلک الاطلاق فی الاستعاره، اون اطلاق در غیر مبازله در استعاره یکون مبتدا، مبتدا یعنی تازه، مبتدا با عینه یعنی تازه. و یلاحظ کون ذلک الاطلاق لیس به حقیقی، و چون مجاز تازه است و کاملا جا نیفتاده، مشهور نشده، باعث نمی شود که معنای حقیقی از بین بره، بلکه لحاظ می شود که این اطلاق حقیقی نیست، چون اشخاصی که می شنوند حقیقت تو ذهنشون میاد، با قرینه ناچار می شن که حقیقت رو کنار بذارن، به سمت مجاز برن، به سمت استعاره برن. اینا حقیقت هم لحاظ میکنن، معنای مجازی رو به معنای استعاری رو لحاظ میکنن، برخلاف اطلاق مجازی که در اطلاق مجازی گفتیم انقدر این اطلاق زیاد شده که دیگه معنای حقیقی گویا که لحاظ نمیشه، میتونه لحاظ نشه، ولی در استعاره انقدر این استعاره کثیر الاستعمال نشده که معنای حقیقی رو کنار بزنه، بلکه هنوز هم که داره اطلاق میشه معنای حقیقی تو ذهن میاد، به کمک قرینه معنای حقیقی رو کنار میذاریم و معنای استعاری رو اراده میکنیم. خب این بحث تمام شد، فرق بین مجاز و استعاره بیان شد، البته مابل اشتراکشون گفته شد، مابل امتیازشون هم ذکر شد. هرچند این مابل امتیاز خلاف اون چیزی که در متول و مختصر آمده. خب حالا میخواد مثال بزنه، چیز مهمی نیست، مثال ها رو من فقط توضیح میدم دیگه. مثال در مجاز، برای مجاز مثال میزنه در مفرد و مرکب، برای استعاره مثال میزنه بازم در مفرد و مرکب، که 4 تا مثال میشه، البته 5 تا مثال میاره، حالا توضیح میدم چرا. چند مثال بالاخره میاره، برای مرکب مثال میاره، برای مفرد مثال میزنه، هر کدوم هم در استعاره و مجاز. بعد اون وقت میره سراغ قریب و وحشی، اون رو هم توضیح میده. بعد که اون رو تموم شد میره سراغ مناسب و ناس و معتاد، اون رو هم توضیح میده. پس دیگه الان میخواد مفردات عبارت مصنف رو توضیح بده. فل مجاز و فل مفردات، اینا مطلبی نیست که بخوام از خارج بگم، از رو میخونم، وقتی از رو خوندم دونه دونه اون که لازم هست از خارج گفته بشه عرض میکنم. مجاز در مفردات مثل اطلاق نور بر هدایت و اطلاق نظر بر فکر. نور مفرد، مجازن اطلاق میشه بر هدایت، نظر هم مفرده، مجازن اطلاق میشه بر فکر. نور در لغت به معنای روشنیه، موضوع لهش روشناییه، موضوع لهش هدایت نیست. هدایت غیر ما بوزعلهه. نور رو ما اگر در هدایت با قرینه به کار بردیم میشود مجاز، ولی اطلاق نور بر هدایت کثیره، لذا ما اسم اینو استعاره نمیذاریم، اسمشو مجاز میذاریم. اگر اطلاق قلیل بود و یه چیز جدید و نوعی بود ما اسمشو استعاره میذاشتیم، اما چون این اطلاق کثیره و رائجه ما اسمشو میذاریم مجاز. نظر بر فکر هم همینطور، اطلاق نظر بر فکر هم همینطوره. گاهی در کلام، در علم کلام خوندید، میگن نظر، منظور از نظر فکره. در لغت نظر به معنای نگاه کردنه، نه دیدن. نگاه کردن با دیدن فرق داره. شب اول ماه میرید ماهو نگاه کنید، نگاه میکنید، آخرم میگید ندیدم. پس نگاه کردن غیر از دیدنه. بنابراین نظر به معنای نگاه کردنه در معنای در لغت. پس موضوع لهش نگاه کردنه، اما ما استعمالش میکنیم در فکر، یعنی تأمل کردن. این استعمال، استعمال در غیر موضوع لهه، منطقه استعمالیست رائج. چون استعمال رائج است اسمشو گذاشتیم مجاز. حالا فرق این دوتا چیه؟ اطلاق نور بر هدایت، اطلاق امر حسی است بر امر معنوی و رائج اندل عرف، اندل عرف العام. اطلاق نظر بر فکر، اطلاق فعلی است ظاهری بر فعلی معنوی. اون یکی اطلاق شیء حسی بر شیء معنوی، این یکی اطلاق فعل حسی و ظاهری بر فعل باطنی و معنوی. اون اولی اطلاقی است در عرف عام، دومی اطلاقی است در عرف خاص، یعنی علم کلام. در عرف معمولی نظر بر فکر اطلاق نمیشه، اگرم اطلاق شده از علم کلام گرفته شده. پس مجازی در مثال اول، مجاز مجازی است در عرف عام، در مثال دوم مجاز مجاز در عرف خاص. گذشته از اون تفاوتای دیگه‌ای که عرض کردم که دیگه لازم نیست تکرار کنم، این دو تا مثال هر دو مجاز در مفردند. بله، هر دو مجاز در مفردند. و فی المرکبات کقوله تعالی وسأل القریه، این وسأل القریه مجازه. از چندم مجاز مجاز عقلی حساب میاد، ولی خواجه اینجا رو مجاز لفظی گرفته. چون الان بحث ما در مجاز عقلی نیست، بحث ما در مجاز لفظیه و خواجه داره به این مثال میزنه، پس معلوم میشه این رو مجاز لفظی گرفته. توضیح دادم که چگونه این مجاز مجاز لفظیه. خب مرکب هم هست، میبینید وسائل قدیه مرکبه. این مال مجاز بود. دیدیم که در مجاز مفرد یک مثال زد، بله در مجاز مفرد یک مثال زد، در مجاز مفرد دو مثال زد، در مجاز مرکب یک مثال. اصلاً چرا دو مثال زد؟ دو مثال به هم تفاوت داشتن. اما در استعاره، در استعاره باز یک مثال برای مفرد میزنیم، یک مثال برای مرکب میزنیم. و استعاره، عرض کردم استعاره مجازه، اما مجازیست که خیلی رایج نیست، خیلی کثرت استعمال نداره، اونچنان تو دست اهل مردم نیست. ولی استعاره در مفردات که زنب سلحان علی صبح الاول. زنب یعنی دم، سرحان یعنی گرگ، صبح اول یعنی صبح کاذب، همونی که قبل از صبح صادق طلوع میکنه. علامت صبح کاذب که قبل از صبح صادق طلوع میکنه نوریست در مشرق که ظاهر میشه به صورت دوم گرگ، یعنی یه نور جمع بسته مثلا کله قند آویزان، یه همچین نوری در طرف مشرق دیده میشه. البته آویزان که عرض میکنم منظور اینه که پخش نیست، بله، مثل دوم گرگه که حالا عکسش هم تو بعضی کتاب لغت کشیدن، میتونید مراجعه کنید ببینید. بعد از مدتی، حالا 10 دقیقه 20 دقیقه هرچی هست که میگذره، صبح صادق طلوع میکنه. این مال صبح کاذب بود که اول صبح کاذب طلوع میکنه، بعدا صبح صادق. صبح کاذب که طلوع کرد، این نور اول روشن میشه، یه فاصله کوتاهی این نور مخفی میشه، دیگه دیده نمیشه. دو مرتبه نور جدید دیده میشه، ولی این نور جدید به صورت دوم گرگ نیست، این دیگه پخش شده تو افق، تو افق پخش میشه. اون وقت میگن صبح صادق طلوع کرد که اون وقت میشه نماز خون. در صبح کاذب نماز قبل از وقته، در صبح صادق نماز در وقته. ایشون صبح اول که میگه، یعنی خواجه صبح اول که میگه، منظورش به اون طلوع اوله که صبح کاذبه. خب زنب و سرحان یعنی دوم گرگ، نور دوم گرگ، نوری به شکل دوم گرگ، این علامت صبح صادقه، صبح کاذبه. معنای صبح کاذب که نیست، اما گاهی زنب و سرحان رو اطلاق میکنن بر صبح کاذب، بر صبح اول، یعنی بر صبح کاذب. این اطلاق، اطلاق بر مزوله نیست. زنب و سرحان، سرحان مزولهش دوم گرگه، نه این صبح. این استعمال در غیر موازنه، منتها استعمال، استعمال رایج نیست. اون چی که رایج است که در فقه، در اصطلاح فقه رایج است، این که دوم گرگ علامت صبح کاذب است، نه اطلاق بشود در صبح کاذب. حالا یک چیزی اطلاق کرد، اطلاق رایجه، هم در عرف رایج نیست، در عرف عام، هم در عرف خاص فقها رایج نیست، میشه استعاره. اونتا استعاره در مفرد، زنب و سرحان مفرده، بله، ولی استعاره فی المفردات کنه زنب سرحان علی صبح الاول. همه جار توضیح دادم یعنی چی. وقف المرکبات که قوله تعالی وقف جناح، معنای وقف جناحک اینه که بال تو بنداز، جناح یعنی بال، بال تو بنداز. خب انسان که بال نداره که بالشو بندازه، منظور اینه که تواضع کن، تواضع کن. پس وقف جناحک که انداختن بال است، استعمال شده در تواضع کردن، و این استعمال لفظ در غیر مزولهه، لفظ هم لفظ مرکبه، و این استعمال، استعمال رائجی نیست. البته بعد از اینکه قرآن استعمال شد یه رایج شد، اون وقتی که قرآن استعمال میکرد رایج نبود، لذا استعاره است. پس توجه کردید لفظیت مفرد در غیر مزوله به کار رفته و رایجن نیستون، چنان که مجازها رایجن، میشه استعاره، استعاره در مرکبات. و فعل مرکبات که قول ایتالا وقف جناحک، تمام شد. حالا الفاظ غریبه چیه؟ الفاظ وحشی چیه؟ الفاظ غریبه میفهمن که الفاظی هست که مشهور نیستند، ممکنه در یه قبیله دیگه مشهور باشند، در اون قبیله که الان داره استعمال میشه مشهور نیست. اگر ما در یه جایی که این الفاظ مشهور نیستن ازشون استفاده کنیم در تعریف بیاریم، این الفاظ تعریفمون میشه قبیح. یه وقت الفاظیست که قریب اندل کله، ناشناس، فقط ما تو کتب لغت، اونم کتب دقیق لغت نگاه کرد تا این لفظ رو پیدا کرد. یه وقت هم نه، پیش قومی مشهور، پیش قومی دیگه مشهور نیست. در هر دو حال فرق نمی کنه، اون جایی که قریبه است یعنی ناشناسه است اگر ما ازش استفاده کردیم میشه قبیح. البته این دیگه مثال لازم نداره، روشنه در جاهای الفاظی مثلا رایج، الفاظی دیگه رایج نیست. زیاد تو کلمات فارسی هم دیدی در یه شهرستانی میبینید یه لفظی گفته میشه، تو شهرستان دیگه این لفظ نمیشناسه، اون از شهرستان کاملا ازش استفاده میکنه ولی این شهرستان دیگه نمیشناسه این لفظ. وقتی میگید باید برش توضیح بدی که یعنی چی. این میشه لفظ غریب. در مقابل لفظ غریب کلمه معتادیست که مصنف گفته. غریب یعنی بیگانه یعنی ناشنا، معتاد یعنی رایج یعنی آشنا. خب والالفاظ الغریبه هی التي لا يكون استعمالها مشهورا، استعمالش مشهور نیست، قهرن کاملا شناخته شده نیست. و یکونو به حسب قوم قومین، یعنی ممکنه در یه قومی مشهور باشه در یه قوم دیگه مشهور نباشه، به حسب قوم قوم فرق میکنه، رایج این در کل نیست. و یقابلها المعتاده، مقابل این الفاظ غریبه الفاظ معتاده قرار گرفتند. خب اینم تفسیر غریبه. اما تفسیر وحشیه، تفسیر وحشیه کلمه ای که مورد نفرت طبیعت انسانی باشد، از شنیدنش خوشش نیاد، این میشه وحشیه. در متول برای کلمه وحشیه این مثال رو میزد. الان یادم نیست، یکی از بزرگان به مرض سر گرفتار بود، اسمشم برده اونجا، شادم نبرده تو هاشی هست یادم نیست. این یه دفعه به مرض سرش بهش هم حجوم میاره و این میفته و قش میکنه. بعد که از حالت قش بیرون میاد، حالت عادی پیدا میکنیم، اینه دورش جمع شدند، اونم میشه با عصبانیت میگه ما لکم تکعکعتم علیه که تکعکعکم علازی جنه افران قو انی، چی شده دور من جمع شدید؟ مثل جمع شدن نیستون دور کسی که جن رشده، افران قو انی، از من فاصله بگیرید. تکعکعتم یعنی اجتمعتم، به جای اجتمعتم میگه تکعکعتم. تکعکعتم الفاظی بوده که طبع نمیپسنده، به زحمت تلفظ میشه، این میگفتن کلمه وحشی. و الوحشیه هی التي تشتمل على ترکیب يتنفر الطبع عنه، طبع ازش متنفره. نه، قریب ناشناسه، ممکنه این به اعتبار ناشناسیش قریب بگیرید، به اعتبار این که بالاخره طبع قبول نمی کنه وحشی بگیرید. البته گاهی از اوقات نه که حرف نوعی طبع قبول نمی کنه، ولی دلمون میخواد حفظش کنیم در یه جای دیگه به کارش ببریم، این ممکنه اینطوری باشه، ولی این نمیگن طبع قبول شد. همون کسانی که دوربر این آقا بودن، ببینید این لفظ رو شنیدم چقدر خندیده باشن، چقدر خوششون آمده باشه، ولی این خوش آمدن برای اینه که یه لفظ نامانوسی میشنون، یه حرف جالبی میشنون، خوششون میاد. ولی اگر حساب کنیم ببینید طبعش دلش نمیخواد یعنی چیزی گفته بشه، مگر در یه جاهای خاصی که دلش میخواد مثلا خودنمایی بکنه، بگه من کلماتی بلدم، یه چیزایی اون جاها بله طبع خوشش میاد، اما اون جاهایی که معمولی نه. اتفاقا خودش هم زیرجن نبوده، چون سر اون میگن حمله جنه، جن حمله میکنه، کسانی که اهل فنن میگن از پشت سر موج وارد میکنه بر شخص، از پشت سر بر شخص موج وارد میکنه، شخص دوران میفته و به زمین میخوره، و این جن در اون حال غذای خودش رو از این شخص تامین میکنه. اینطوری معروفه که شخصی که مبتلا به سرعه بالاخره به وسیله جن گرفتار این مسئله میشه. وقت میگیم کتکعکعکم علی ذی جنته، شما میسین که دوری کسی جمع شدید که جن بشتاده، حالا متوجه نیست که بله خودش هم جن زده، درست هم داری میشه. خب و یقابل حل عذبه، مقابل وحشیه عذبه هست که در عبارت مصنف نگمده، مصنف گفت مناسب ناس موتاد، عذبه رو نگفت. و ازش تمعد، حالا اگه در یه تعریفی چه حدی چه رسمی قرابت و وحشیه در لفظ واحد جمع بشن، در لفظی جمع بشن، هم لفظیست که طبع نمیپسنده، هم لفظیست که عرف باش آشنا نیست، شنونده باش آشنا نیست، قریب به حساب میاد. اگه اینطور باشه فقط سموجه جدن، سموجه این قباحه، قباحه جدن، یعنی تعریف با کلمه قریب قبیه، با کلمه وحشی قبیه، با کلمه قریب و وحشی قبیه هست جدن، یعنی اقبله، قبیه جدی فرق میکنه با قبیه. خب مطلب بعد، و استعمال و امثال هذه الالفاظ فی تعریفات قبیه، هم گفتیم دیگه، مثلا چرا قبیحه؟ چون شخصی که این الفاظ مجازی استعاری قریب وحشی رو میشنبه به مرسوم یا محدود نمیرسه، دوباره از ما توضیح میخواد، میگه اینه که گفتی چی بود، معناش چی بود، دوباره ما باید برایش یه حد رسم دیگه بیاریم که این حد رسم اولیمون رو تبیین کنیم تا بعد به توسط تبیین ما برسه به محدود مصوم. پس یعنی راه رو ما طولانی تر کردیم، کار رو دوباره کردیم. خب از اول یه حد آشنایی میگفتی که به محدود برسه، رسم آشنایی میگفتی که به مصوم برسه، چرا اول چیزی گفتی که دو مرتبه باید چیز دومی بگی؟ چرا این استعمال این الفاظ در تعریفات قبیحه؟ لأنها محتاجون الى کشف و بیان، یعنی زیرا که این الفاظ، این چنین الفاظی به نوبه خودشون محتاج به کشف و بیانند، همونطور که اون محدود و مرسوم احتیاج به کشف و بیان بود، این الفاظی هم که کاشف و مبین اون محدود و مرسوم قرار شده اینا محتاج به بیانند. فیلزم احتیاج به احتیاج قول شارح، یعنی احتیاج تعریف به قول شارح دیگر، راه طولانی میشه، کار دوباره میشه. خب تموم شد، حالا بقیه عبارت مصنف رو میخوام معنا کنیم. عبارت مصنف رو معنا کردیم، مجاز بودن و استعاره بودن و قریب و وحشی بودن رو گفتیم، حکم رو بیان کردیم، یعنی بیان کردیم که تعریفی که مشتمل بر این جور الفاظ باشد قبیح هست، جهت قبحش هم گفتیم. حالا میپردازیم به بخش دیگر کلام مصنف که گفت واجب است استعمال شود در حدود الفاظ مناسب و ناس و معتاد. این حالا میخوام توضیح بدیم ناس چیه. میفرماید که لفظی است که بتواند از مقصود صریحا تعبیر کند و ما رو به مقصود صریحا واصل کند بدون زحمت، این میشه کلمه ناس، کلمه صریح. به تعبیر دیگه اون جایی که احتمال اشتباه هست اشتباه رو ازاله کند، کلمه چنینی که جا برای اشتباه نمیذاره، چنان مطلب رو بیان میکنه که اگر جای اشتباه هم هست اشتباهی رخ نده، این چنین کلمه میشه ناس. والالفاظ الناصحیه التي تعبر عن المقصود صریحا، از مقصود آشکارا تعبیر میکنن، صریح یعنی آشکار، آشکارا تعبیر میکنند به طوری که مقصود رو کاملا جلوه میدهد و هیچ خفایی تو مقصود نمیگذارد. و تظهیر الاشتباه اما یکون اما یکون و فی معرضه، یعنی فی معرض الاشتباه، زمیر معرضهی به اشتباه بند میگرده. اما هم کنایه از مقصوده، ازاله میکند اشتباه را از مقصودی که در معرض اشتباهه، از مقصودی که در معرض اشتباهه، اشتباه رو ازاله میکنه، یعنی مقصود رو بدون اشتباه، بدون شبهه، بدون خفا میفهمه. اشتباه هم دو معنی داره ها، اشتباه یعنی پوشیدگی، اشتباه به معنی خلط هم هست، همون پوشیدگی باعث خلط میشه. یعنی اون جایی که احتمال پوشیدگی است، احتمال خلطه، مقصود احتمال پوشیدگی داره، احتمال خلط داره، چنان صریح مقصود رو افاده می کند که اون احتمال اشتباه برطرف می شود، اون اشتباه زائل می شود، یعنی پوشیدگی زائل می شود، خلط هم زائل می شود، هیچی باقی نمونه جز همون مقصود. و یقابلها، مقابلنا سس المهمه و المقلقه. مهمه یعنی اشتباه انداز، مقلقه یعنی اونی که از مقصود به آشکاری تعبیر نمی کنه. ببینید این موهمه و مقلقه به لف و نشر غیر مرتب برابرن با التی تعبر عن المقصود صریحا یک، تظهیر الاشتباه اما یکون فی مرضه دو. اون موهمه که اول ذکر شده مقابل اون تظهیر الاشتباه اما یکون فی مرض الاشتباهه، مغلقه که دوم ذکر شده مقابل اون التی تعبر عن المقصود صریحاً که اول ذکر شده بود. اون میگفتش که از مقصود به آشکاری تعبیر میکند، مغلقه میگه نه سنگین تعبیر میکنه، به طوری که اون مقصود با اغلاق فهمیده میشه، با سختی فهمیده میشه، راحت فهمیده نمیشه. اون اولی میگفت اشتباه رو از اونجایی که در معرض اشتباه بر میداره، این دوم میگه مهم است، مهم یعنی به اشتباه اندازه. پس مقابل ناسه هم مهمه قرار گرفته هم مغلقه قرار گرفته. خلاصه مطلب این که ناس دو تا خصوصیت داره، نفی هیچ خصوصیت مقابلی رو که مهم است درست میکند، نفی خصوصیت دیگر مقابل دیگری رو که مغلقه است درست میکند. دو تا خصوصیت برای ناس ذکر کردیم، یکی از این دو خصوصیت از بین بره، خصوصیت اول از بین بره، مقابلش که مغلقه است درست میشه، خصوصیت دوم از بین بره، مقابلش که مهمه درست میشه. خب تمام شد. در بعض نسخ به جای معتاده داریم معتدله. این معتدله یعنی چی؟ معتدله مقابل حد وسط بین رکاکت و متانته. بعضی الفاظی که عامیانه به کار میره خیلی شلو بدون ادبیات و خیلی معمولی و شکسته و این هاست، بعضی ادبا شروع میکنن به حرف زدن خیلی قلمبه و محکم و متین که هیچ جور نمیشه توش خللی وارد کرد. دیدیم دیگه، بعضی ها خیلی عرفی حرف میزنن، بعضی دیگه خیلی کاملا کتابی حرف میزنن، خیلی متین و یه جور ادبی ادبیاتی حرف میزنه. اون میشه اون که عرفی حرف میزنه میشه زکاکت، یعنی سستی شلوبلی. اونی که با ادبیات حرف میزنه میشه متانت مفرد. معتدل یعنی بین این دوتا، نه اونجور شل نه اینجور سفت. و در بعض نسخ بدل معتاده آمده معتدله. معتدله یعنی چی؟ ای بین رکاکت الامیه ول متانت المفرته. مفرته معتدله اونیست که بین رکاکت عامیه باشد، رکاکت پستی همونطور که عرض کردم، منتها پستی که عامی پسنده و عوام به اینجور تلفظات تمایل دارند و رو میارند. متانت مفرده این استحکام شدید لفظی، استحکام شدید لفظی یعنی لفظ رو خیلی با متانت ادا کردن و از الفاظ متین و محکم بهره بردن. اعتدال بین این دوتاست. متانت مفرط رو توضیح میده، به توضیح جالبیه. شما بعضی کتابایی رو که خیلی سخت نوشته شده باشن مطالعه بکنید، میبینید تمام همتتون و وقتتون رو صرف میکنید که الفاظ رو حل کنید. بعد از اینکه الفاظ حل شد، فکر میکنید که مشکل دیگه تمام شد. ازتون یه نفر میپرسه خب این یه صفحه که خوندی چی گفت؟ میبینید معنا توی ذهنتون نیست. اصلا این صفحه رو خوندید که معنا رو بفهمید؟ ببینید طرف چی داره میگه، ولی معنا به دست نیامد. معلوم میشه تمام فهم شما رفت سراغ لفظ. این چنین لفظی رو میگیم استحکام شدید لفظی. حالا از ضمایر استفاده کردن، از اسم اشاره استفاده کردن، از لغت‌های قلمرو استفاده کردن، بالاخره از هر کدوم اینا که استفاده کنید این وضع پیش میاره که شخص شنونده همش تو فکر ببینه شما چی دارید میگه، تو لفظ داره فکر میکنه، به معنا نمیرسه. بعدن باید با نظره ثانیه بره سراغ معنا. متانتی که مفرطه همچین خاصیتی داره. در تعریفات همونطور که از رکاکت لفظی عامیه باید دوری کرد، از متانت مفرط هم که این چنین خاصیتی داره باید دوری کرد، از اعتدال بهره برد. التی تعدل و بزن صفت متانت مفرطه و تفسیر اوست. بای بزن بای تعدی است، تعدل رو متعدی میکنه. التی اون متانتی که ذهن انسان را عدول میدهد از فهم معنا به نظر در لفظ. از فهم معنا عدول میده، منصرف میکنه و متوجهش میکند الان نظر فی لفظ. میگه تو لفظ فکر کنه ببین این چی داره میگه. متانت مفرطه اینه که ذهن انسان را از فهم معنا عدول میده و منصرف میکنه و به سمت نظر فی لفظ سوق میده. یعنی تمام همت انسان این میشود که لفظ را فکر کند، ببیند گوینده چی داره میگه، نه چه معنایی را اراده کرده. این میشه متانت مفرطه. در تعریف از متانت مفرطه باید احتراز کرد، از رکاکت عامیه باید احتراز کرد، باید حالت الفاظ معتدله رو به استفاده کرد. از معتدل معنیش اینه. خب بیان شد در این مطلب، بیان شد این مطلب که از الفاظی که تعریف رو قبیح می کنن باید احتراز جست و الفاظی دیگری رو که ذکر کردیم باید در تعریف آورد. مشخص کردیم که از چه تعریفی باید احتراز کنیم، از چه تعریف، به چه تعریفی باید رو بیاریم. در این قسمت مواضع لفظیه گفته شد. البته یه تتمه باقی مونده که تتمه رو میخونیم، بعدن وارد مواضع معنویه میشیم انشاءالله. انشاءالله بقیهش باید جلسه‌ای.